با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام، من امیر حسن ندایی افتخار دارم که میزبان شما در این شب باشم.
شب‌های فرهنگ،
جای قهرمان در سینمای ایران هرگز خالی نبوده است. در سالهای پیش از انقلاب، شخصیت‌هایی که الزاماً برخواسته از طبقه متوسط یا اندکی پایین‌تر جامعه بودند، با برانگیختن حد بالایی از همزادپنداری مخاطب، دل او را به دست می‌آوردند. تا جایی که دیالوگ‌های آنان مانند یک ضرب المثل دهان به دهان می‌گشت و نوجوانان لباس‌ها و رفتار آنها را در زندگی واقعی خود تقلید می‌کردند. پس از انقلاب، با تغییر اساسی رویکرد سینما، دلایل قهرمان انگاری شخصیت‌های داستانی از رندی‌ها و جسور بودن‌ها و شرارت‌های دلنشین به وطن‌خواهی و انسان دوستی و مفاهیمی از این دست تبدیل شد. رفته رفته با شروع جنگ و شکل گرفتن سینمای دفاع مقدس، سینمای مذهبی اجتماعی نیز بیشتر رشد کرد. در سینمای دفاع مقدس ما، قهرمانان ترکیب کاملی از عشق بودند و برای همین در اندک زمانی محبوب شدند. عشق به سرزمین، عشق به خانواده، عشق به یار زندگی و عشق به فرزند. از همین رو حتی کسانی که خط مقدم را تجربه نکرده بودند دوستش داشتند.
سینما یک رسانه قدرتمنده و یکی از اصلی ترین عناصری که در سینما بر روی مخاطب تأثیر میذاره از طریق داستان شخصیت. شخصیت یعنی قهرمان، یعنی کسی که داستان رو شکل میده. تاثیرگذاری سینما بر هیچ کس پوشیده نیست. نظریه پردازان گوناگونی در طول تاریخ سینما از همان آغاز شکلگیری متوجه این نکته شدن سینما میتونه بر روان آدم ها تأثیر بذاره، سینما میتونه بر عناصر اجتماعی و جامعه شناختی تأثیر بذاره و سینما میتونه جریان ساز باشه. این رسانه قدرتمند در بسیاری از جاها وابسته است به چیزی به نام قهرمان. ما در بحثمون درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. در خدمت دو میهمان بزرگوار هستیم، دو نفر از اصلی ترین و مهمترین شخصیت های حوزه سینمای کشور که در دو شکل مختلف در سینمای ایران عمل کرد داشتن و به همین دلیل میتونیم بحث های ویژه‌ای رو در باره رسانه سینما و قهرمان در خدمت این دو بزرگوار داشته باشیم. جناب آقای عبدالله اسفندیاری از مدیران با سابقه حوزه سینما. سلام آقای اسفندیاری.
سلام از ماست، خیلی ممنون. امیدوارم که حرفای مفیدی بزنیم
انشاءالله. من این رو عرض بکنم که در پیشینه آقای اسفندیاری تقریبا میشه همه جور تجربه‌ای رو در حوزه سینما دید، بجز کارگردانی. البته مشاور کارگردان در چند فیلم بودن، تهیه کننده بودن، از مدیران تأثیرگذار سینما و تلویزیون ایران بودند، بازیگر بودند و به هر حال خوشحالیم که در خدمت. و جناب آقای خسرو دهقان. سلام آقای دهقان.
سلام، شب شما بخیر.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دهقان. آقای دهقان دیگه معرف حضور همه هست، منتقد سینمایی، مدرس سینما و داور جشنواره های بین المللی. خب رسانه سینما و قهرمان، با آیه دهخان قبل از اینکه برنامه شروع بشه صحبت کوچولویی میکردم، یه اصطلاحی رو توی جستجوهایی که داشتم میکردم برای برنامه امشب، یه اصطلاحی رو دیدم، میخوام با حضرت عالی شروع بکنم که به عنوان مدیر سینمایی در این حوزه فعال بودید. قهرمان سازی و قهرمان سوزی در سینمای ایران، این اصطلاح به نظرم رسید که خوب است که با این شروع بکنه. چرا سینمای ایران قهرمان به اون معنایی که ما ازش انتظار داریم نداره؟ آیا داره؟
به نظر من داره.
داره.
باید به اون اشاره کنم، هم در سینمای دنیا هم در سینمای قبل از انقلاب، مخصوصا فیلم فارسی، ما یک کسانی داشتیم که کارهایی میکردن و ظاهرن قهرمان مینمودند اما باور کردنی نبودند. افرادی بودند در خیال سازنده، افرادی بودند غیر قابل تشخیص در جامعه، غیر ملموس.
بله.
به همین دلیل ما اونا رو اسمشون میذارم پهلوان پنبه. به همین دلیل هیچ اثری روی تماشاچی نداشت. چرا از این همه ادعای جوانمردی و نمیم لات جوانمرد بودن اثری روی مردم گذاشته نشد؟ ولی یک فیلم یه مرتبه در همون قبل از انقلاب یهو فضا رو تغییر داد. شاید بشه باید گفت مؤثرترین فیلم از نظر قهرمان روی تماشاچی بود و اونم فیلم قیصر بود. چرا؟ چون قیصر ملموس بود، واقعی بود، شما شخصیتشو باور میکردی، بنابراینش پهلوان پنبه نبود. حالا خوب و یا بدش کار ندارم، اما اون تأثیری که شخصیت قیصر روی جوانهای ما گذاشت مدتها بود که اصلا نوع پوشش قیصری و
بله.
سر قیصری که میزدن و رفتارش و ایناش باب شد. تأثیرگذاری قهرمان وقتی ممکن میشود که باور کردنی باشد. بعد از انقلاب چرا نداشتیم ما؟ ببینید، ما یک تصوری در خیلی چیزهای ما بود در انقلاب، و میدونید که این جمله معروف ظاهرا مال برشت باشه که میگه وای به حال ملتی که نیاز به قهرمان داشته باشه. یعنی این تصور که ملتی که نیاز به قهرمان داشته باشه موفق نیست، بلکه ملتی موفقه که خودش قهرمان باشه. یعنی اینکه خود توده مردم باید قهرمان باشه. این تصور باعث شد که ما بعد از انقلاب هم در زمینه سینما و هم در زمینهای دیگه مثل ورزش قهرمانی بیشتر تصور و نگرش این بود که به اون طرف بریم که قهرمان مردم باشن، قهرمان توده ها باشن، چون که واقعا هم هستن و همیشه هنوز هم هستن. اون قهرمان تک نفره، اون قهرمان به سر الگو شده ای که جوان ها و دیگران ازش پیروی میکنن و به دنبال او میرن، این کم شد در آثار ما، ولی کم کم پیدا شد. منتها اون نقطه ضعفی رو که ما قبل داشتیم برطرف کرد. قهرمان های ملموس، قهرمان هایی که با فرهنگ مردم مرتبط بودن، اونها پیدا شدن کم کم و اونها طبیعتاً تاثیرگذار بودن. یه مطلب دیگه هم که مهمه اینه که قهرمان در هر فرهنگی باید ریشه در اسطوره ها و فرهنگ اسطوره، یعنی ریشه در ذهنیت تاریخی اون ملت داشته باشه.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، چون دقیقاً من می‌خواستم به همین مفهوم اسطوره ها و قهرمانانی که در حوزه ادبیات کلاسیک ما هم وجود دارن بپردازیم. نظر شما رو می‌خواستم بدونم آیه دهقان.
خب یه خود سینما در این مورد معصومه، اگر که روزگار قبل از انقلاب هستش، به خاطر اینکه زمانه و روزگار و باورها و اعتقاد و ظرفیت و منش زندگی جور دیگه است، سینما هم اون منش رو منتقل میکنه
طبیعتا.
در این روزگار اتفاق دیگه است. مثلا ما فرض کنید 8 سال دفاع مقدس و جنگ رو داریم، خب بنابراین معلومه که این سینما اینو
خودش
در قبل نداریم، اونم نمیدیم. واقعیتش که در ادامه صحبت های اسفندیاری که درست میفهمون، واقعیتش که سینمای ایران، هم سینمای جهان که جای خودش رو داره، در سینمای ایران و این نوع سینماهای این ورا، علاوه بر قضیه اسطوره که حرف خیلی درستی است، من فکر کنم سنت خیلی مهمه. مهمه که قهرمانامون با سنت ها، با باورها، با اعتقادها، رفتاری که با پدر، مادر، مدرسه، آیین، کیش، چه میدونم، همه اینا میکنن، یه مدار ارتباط مهمی داره.
شبهای فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
یه فیلمی توی سینمای ایران اکران شد به نام جهان پهلوان تختی، نه آیه بهرام توکلی. جناب اسفندیاری اشاره فرمودن به قهرمان در حوزه ورزش و تختی یکی از این قهرمانان بود در حوزه ورزش در ایران. فیلم مورد توجه برخی و عدم توجه برخی دیگر از دوستان قرار گرفت. اول نمیشه نظر کلی رو بپرسم، ولی میخوام اینجوری وارد بحث بشم که توی این فیلم یک جور از بین بردن قهرمان، درست میگم،
این اصطلاح قهرمان سوزی رو به کار بردی،
قهرمان سوزی یه جورایی اتفاق افتاد از دید برخی. خود من مخالفم با این نظر، ولی اینجا ما حوزه سینما رو داریم و یک قهرمان حوزه ورزش. نظر شما رو می‌خواستم.
علتش اینه که برای اینکه چند تا تخت ساخته شده، خیلی از این چند تا تخت خودش هم ساخته شده، گرایش مختلفی راجع به فیلم آقای بهرام توکلی بود. این که خیلی ها دوست داشتن، برای که ما اصلا فی نفسه خارج از که فیلم خوب یا بد باشه، به محضی که ما تخته رو بازسازی میکنی و میسازیمش، این خودش ارزشه. صحنه‌ای که یه مقداری به واقعیت نزدیکه و تو هلسینکی بوده و فلان و اونا مهمه، بچگی ایناش مهمه. بنابراین این یه گرایش بود. یه گرایش این بود که خب این تختی که در واقع تبدیل به کلیشه شده و حرف جدیدی توش نیست و تکراره، صبح تا شب مردم همین حرفو میزنن، و تختی که در واقع اهل فتووت و مردانگی و فلان هست، خب برای مردم که میرن سینما باید یه چیز اضافه تر داشته باشه. اینی که در طول 40 سال تو پیاده رو از صبح تا شب مردم میگن، در سال مرگش اینو مردم میگن، همه تکرار میکنن. چرا من یعنی اون عده که مخالف فیلمم برم فیلمی رو ببینم که در واقع تکرار مکرراته، در واقع این رو میگه. بنابراین دو نظر وجود داشت. من چرا باید تکرار مکررات رو ببینم و این اسطوره هم خارج از سینما همین حرفا رو داره میزنه، تو فیلم چیز اضافه به من نمیده. کسانی که موافقش بودن این هستش که تو به محضی که اصلا این اسطوره رو دوباره میاری رو بندازی رو پرده، فی نفس خارج از هر نوع ارزشی، اینقدر سنگین هست که با ارزشه. اینا گرایش مختلف.
بله، خیلی ممنونم. به نظر من قهرمان جزو مهمترین عناصر سینماست. سینما رسانه ای اثرگذاره و این تأثیر از طریق قهرمان اتفاق میفته.
کلن قهرمان نیاز داره سینما، خصوصا از دوران کودکی بیشتر، یعنی شروع میشه به نوجوانی. وقتی که قهرمان نداری، جاشو قهرمانای غربی طور میکنن. این از کمکاری ماست یا از عدم آگاهیمون؟ نه، عدم آگاهی نیست، میدونیم که میخوایم، ولی واقعیت چینه که الان بالاخره قهرمان شاهنامه ما که اصلا مشخصه و دیدم هم چندی مورد الان یه کارایی کردن تو تلویزیون، تو کارهای پویانمایی یا انیمیشن، ولی خب اینا تأثیری بر بچه نمیذاره، تأثیری بر نوجوان نمیذاره. اینکه شما یه قصه بسازی، یه سریال بسازی و اون قهرمان تازه لانسه بشه، جا بیفته برای کارهای بعدی، اصلا این دو و سه و نمیدونم چهار و اینا، نمیدونم فیلمایی که سینمایی دارن میسازن، این مال قهرمان هاست. مثل اولین بارا مثل راکی شروع شد، راکی یک، راکی دو، یا ترمیناتور یک، ترمیناتور دو، اونا همینو فهمیدن. ولی ماها فکر کنیم مثلا چه میدونم یه فیلم کمدی ساختیم، دومیش هم مثلا بسازیم، سومیش هم بسازیم. اصلا این یک دو و سه و اینها به خاطر اینه که اولی باید جا بیفته، او بشه قهرمان من، حالا من با اون همراه میشم و فیلم اون رو میرم میبینم.
کار ساده نیست اسطوره سازی. ممکنه خیلی فیلم‌ها قهرمان داشته باشن، اما بیاد کسی نمونه. باید خیلی از انواع منابعی که داریم استفاده بشه، برای که بتونه اون ویژگی‌های قومی و تاریخی و سنتی، حتی در قهرمان مدرن. شما ببین مثلا خود در سینمای غرب، مثلا هرکول به عنوان مثلا یه جنبه اسطوره‌ای توی سینمای مدرن شکل دیگه پیدا کرده که اومده از فیلمی که آرنولد بازی کرد با فیلمایی که مثلا فرض بفرمایید مثلا فیلمایی که برای کودکان درست کردن، چون قهرمان خیلی تاثیرگذار روی مخاطب، اگر قهرمان درست ساخته بشه درست انتخاب بشه.
مجدداً شبتون بخیر، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه در کنار خانواده و سلامت باشین. من داشتم به صحبت‌های عزیزان و اساتید گوش می‌کردم، چقدر لذت بردم. صحبت در مورد قهرمان و قهرمانسازی بود. امیدوارم قهرمانان جوان کشورمون فارغ از عرصه سینما در حوزه اقتصاد کشورم فعالیتی داشته باشن که همچنان موفق باشین، سرون بالا باشه و کلی لذت ببرن.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
جناب آقای بهان، با این سوال میخوام بحث رو ادامه بدم. جایگاه بازیگر برای شکل دادن قهرمان چیه؟
واقعیتش که بازیگر یه چیزی نیستش که فقط لباسی بپوشه بیاد و در اون نقش بره ظاهر بشه و بعدش هم خداحافظی کنه بره. مثال بزنم و بگم که اصلا از کجا از این مکتب میاد بیرون، مکتب مهم سینمایی که در دوره استانیسلافسکی در روسیه شروع میکنه، بعد میره امریکا و ماجراهاش بماند و مالون براندو و آلپاچینو و متود اکتینگ و اکتورز استودیو و این حرفا که حالا اینو لغت های فرنگی از کنارش بگذاریم.
من میخوام فقط این رو بگم که این واژه ها رو اگر ما استفاده کردیم اینها اصطلاحه و معادل فارسی متأسفانه نداره.
بله، عرضم حضورتی که من مثال بزنم که خود روشن بشه راجع بازیگری و این که چجوری خودش نشون میده. معروف ترین فیلمی که همه باش آشنا هستن فیلم گاوه، های انتظامی توش بازی میکنه. چیز ظریفی که اینجا وجود داره این هستش که نقش گاو رو بازیگر، اگر فرض کنیم 10 تا گاو ساخته بشه و 10 تا بازیگر بیان این نقش رو بازی کنن، شما 10 فیلم گاو متفاوت داری، با وجود که چارچوب قصه همینه، اتفاقات همونه، ماجرا همونه، دیالوگا همونه. علتش اینه که شخصیت خود بازیگر، نحوه زندگیش، زیستش، ارتباطش با اقلیمی که زندگی میکنه، ایرانی بودنش، سنتش، زادگاهش، شکلش، لهجهش، نوع زندگیش، مجرد متأهل بودنش و تمام این خصوصه، نوع غذایی که دوست داره، نوعی که حرف میزنه، نوعی که میذاره، میره ناخودآگاه تأثیر میذاره روی نقشی که هیچ کارش هم نمیتونی ظاهران بکنی
و در واقع در شکل دهی اون قهرمان هم تأثیر میذاره. یعنی اون قهرمانی که آره، به وجود میاد با اون بازیگر در ذهن
مونه. مثال فرنگیشی که اوتلو و شکسپیر شما در نظر بگیر یا مکبس رو در نظر بگیر، مکبس های زیادی ساخته شده در طول ساختی، ولی شما مطمئن باشید که هر کدومش طعم و بوی خودش میده، به خاطر که اون شخصیت فقط اصول و بازیگری و یاد گرفتن و هنجر و راه رفتن و نرمش و ورزش و اینا نیست. من حرفم این هستش که خارج از نقشی که داره بازی میکنه، زندگیش، ارتباطش با جهانش، دیدگاه سیاسیش، اجتماعیش، روابط خانوادگیش با پدرش، مادرش، اینا میتونه نقش خودشو نشون بده.
جای اسپندری، نظر شما رو میخوام بدونم، فقط کوتاه من
بعد قطعا این موضوعی که فرمودن، یعنی بازیگر و نحوه بازیگری اون هست که خیلی تأثیر میذاره اون قهرمانی که میخواد ارائه بده به تماشاچی و همین چیز هست، مجموعه ای از بازیگر و خود قصه و روابط اطرافی توی جامعه است که یک کار رو باور کردنی یا باور ناکردنی میکنه. البته تبحر کارگردان و تبحر بازیگیری خوبه، اینا مجموعه هایی است که من نمیخوام اینجا کلاس سینما نیست، مجموعه ما یه در یک کلمه مطلوب شدن و باور کردنی شدن میگیم. و اینها مسلما
تاثیر
داره مسلما. یعنی شما بدونید مثلا فرض کنید من حالا یکی از قصه های که هم میشه عنوان اسطوره‌ای هم بهش داد ولی از نظر ما قصه واقعیه و مهمترین قصه از قرآن میگه که احسن القصص، اون قصه یوسفه. شما یوسف رو هر کی به آدم‌های مختلف میتونن بسازن. خب قبلا هم یه چیزی ساخته شده بود تو اون سینمایی که خب بضاعتش کمتر بود تو سینمای قبل از انقلاب،
زیاد روش کار شد.
بله زیاد روش کار شد. الان هم من به شما عرض کنم 10 تا یوسف دیگه هم ساخته بشه همچنان پر تماشاچی خواهد بود.
بله.
همچنان جذاب خواهد بود. اینکه قصه جذابه. بله. یعنی قصه رو که شما تعریف میکنی آدم دوست داره دوباره بفهمه که خب حالا وقتی برادرها اومدن چه اتفاقی افتاد.
بله.
وقتی نمیدونم تو چاه بود چه اتفاقی افتاد، تو زندان میخوام بگم یکی خود بازیگری که خود مجموعه قصه است که این قهرمان رو میتونه پرورش بده و مسلما بازیگر رنگ و بوی متفاوتی میده.
شب‌های فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
آیه دهخان ویژگی های قهرمان، قهرمان مطلوب و مورد نظر.
نکته که خیلی ظریف است اینه که آرزوی مردم هم مثل اون آخر فیلمی است که حتما پایان خوش باشه، حتما تو موفق بشی، برعکسش هم میشه. یعنی اگر که در واقع قهرمان محبوب من هست، من تراژدی هم میفهمم، دوست دارم که تو موفق نشی و من در سوگ تو عشق بریزم، ولی قهرمانم اون کوشش های خودش رو کرده. یعنی لزوماً مثبت نگری نکنیم که فکر کنیم قهرمان حتما باید یک کاری مثبتی انجام بده، آخر سر یه قله رو فتح کنه. میتونه قهرمان در آخر فیلم شکست بخوره و بمیره و راضی و دلپذیر باشه برامون.
آیه دهخان، الان اشاره کردید به مفهوم تراژدی. وقتی ما یه نگاهی میکنیم جناب آقای اسفندیاری به اسطوره هامون، اغلب شخصیت هامون اسطوره هامون اسطوره های شکستن. ببینید یه نگاه کوچولو بکنیم، اسطوره های اسطوره ایمون مثل رستم، مثل سهراب، مثل سیاوش، هرچند که این اصلا به اعتقاد من
آرمانه، آرمان موفقه ولی در رسیدن به آرمانه جسمه ممکنه فدا بشه.
دقیقا
نمونه آرمان هست و جسم.
خود نمونه مهمترش معروفتر خود امام حسین،
امام حسین علیه السلام. بله
آرمانه، آرمانه پیروز میشه ولی اون که جسم از بین میره.
در حد سادهش مادری که حاضر همه زندگیش رو بده و خودش رو میده و نهایتاً هم میمیره در انتها ولی بچه بار بیاد بیرون.
بله. چرا ما از این اسطوره ها استفاده نکردیم؟
نه حالا کردیم، حالا کمی
استفاده کردیم ولی واقعا موفق بوده.
نسبت میتونیم بگیم که به طور آرمان نیست، ولی به هر حال سینما سرپا بوده، در نهایتش قهرمان و قصه و فلان حرفا بوده دیگه. اگر نبود توی سال 20 سال که یه جور دوام نمی بود. البته هر روزگار روزگار خودش داره، در قبل یه جور بود که اسفندیاری صحبت کرد و اون داستان قهرمان پنبه و روزگار، و چرا در واقع اون قهرمان هم داره روزگار خودش رو میده. همه این کوشش ها شده، کوشش ها میتونیم بگیم که شما یه خود سختگیر باشید 20 نه ولی 17 بوده، کوشش ها و تلاش ها بوده در حد ظرفیتش.
یعنی خیلی نمره بالایی ها
در حد ظرفیت سینما ایران کوشش های خیلی زیادی شده. آخه واقعیتش که از سینمای داستانی بیان بیرون ما کوشش های زیادی داریم و موفقیت های خیلی زیادی داریم تو سینمای مستند.
بله.
یادم باشه که اون کارش خارج از این بحث بود، تو سینمای مستند
اون شاید وقت دیگر
خیلی بیشتر تلاش شده، کوشش شده و این همه مدرسه سینمایی، این همه دانشجو اینا هست.
ببخشید
من یه خوده ما که ظاهرن... کمتر تلخم به نظرم یه ذره
چقدر خوب که کمتر تلخ هستید.
نه اون تو نمونای اجتماعیش خیلی بیشتر داشته. ما این یه مثال میزنم از فیلمای قدیمی، مادر رو در نظر بگیرید، مادر علی حاتمی.
بله.
یه فضای اجتماعی یه قهرمانی میسازه برای شما که قهرمانی خیلی فرق میکنه با قهرمانای دیگه.
بله.
که بچه‌ها رو جمع میکنه و میخواد بمیره.
بله.
بعد بیاد جلوتر نمیدونم مثلا مهمان مامان رو ببینیم، یه جور فیلم ملیست. آره اون مادر همطور. بعد بیاد مهمان مامان، بعد بیاد یک حب قند میرکریمی. خانواده، یعنی میخوام بگم وقتی میاد تو بحث خانواده و قهرمان‌های کوچیک‌تر و جمعی‌تر،
من
تو فیلم
یه فیلمو بگم.
چه فیلمی رو؟
ملف گند مال محمود رحمانی، یه آدم توی اتاق بدون هیچ چیزی، یکی از استثنایی‌ترین فیلم‌های از راجع به جنگ.
خب خیلی سپاسگزارم، این بحث بسیار طولانیه، من هنوز حتی نصفی از یادداشتام رو هم نتونستم مطرح بکنم. من سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت خوبی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزومندم. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه 30558 در خدمت شما گرامیانه. و اما نوبت میرسه به برنامه چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه.
آلن دوباتن میگه فلسفه رو نباید به عنوان یه چیز انتزایی در نظر بگیریم که فقط توی محافل سطح بالای دانشگاهی مطرحه، بلکه باید به فلسفه اینطوری نگاه کنیم که یه نوع راهنما برای زندگی روزمره است. چون که اصلا هدف سقراط از این که فلسفه رو به وجود آورد همین بود. فلسفه برای سقراط چیزی بود که به ما کمک میکرد تا راه درست زندگی کردن رو پیدا کنیم. پس حتی اگه فلسفه مسیر دیگه ای رفته و یه زبان دشوار و غیر قابل فهمی پیدا کرده، باز ما باید تلاش کنیم که خوبیاش رو برای زندگی روزمرمون پیدا کنیم. گفتم که اینجور کتابا دست کم در زبان انگلیسی کم نیستن و خب تعدادی از اونا به فارسی هم ترجمه شدن، اما هنوز بحث درباره فیلسوفای اسلامی عمدتاً تو همون چارچوبای سطح بالای دانشگاهی و حوزوی و اون زبان جدی و ترسناک مرسوم باقی مونده. فیلسوفای اسلامی مثل کاخهای اسرارآمیز و باشکوهی هستن که هیچ کس بدون مجوز اجازه ورود به اونها رو نداره و لازمه حرف زدن درباره اونها سالها تلاش و مطالعه در زمینه فلسفه اسلامیه. در این صورت چطور میشه توقع داشت که این فیلسوفا تو زندگی روزمره ما آدمای عادی نقش داشته باشن؟ تا اینکه کتاب جدید دکتر علیرضا نادری رو دیدیم، مست هوشیار، که یه مطالعه درباره آثار روانشناختی اندیشه های بنیادین ملا صدرا، یه مطالعه تطبیقی بین فلسفه و روانشناسی که دقیقاً به این سوال میپردازه ملا صدرا چطوری میتونه روی زندگی روزمره ما اثر بذاره. به این بهانه از دکتر نادری دعوت کردیم با هم درباره مست هوشیار گپ مفصلی بزنیم. لطف میکنید با ما همراه باشید. آقای دکتر نادری عزیز، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید به برنامه ما. سلام عرض میکنم خدمت شما، ازتون متشکرم. و همطور که خدمت شما قبل از آغاز برنامه هم صحبت کردیم با هم، گفتم ما میخواییم اینجا چند تا کار بکنیم. یکی اینکه کتاب دیده بشه، یعنی ما بفهمیم توی اون کتاب چه خبره، به جای اینکه با هم تعارف بکنیم. دوم اینکه اگر بشه من یه کمی هم سعی بکنم به کتاب نقدی وارد کنم. کتاب رو موقع دوستان به من رسوندن من عنوانش اول نگاه کردم مست و هوشیار. به نظرم خب عنوان ادبی، ما میرانیم همه شاعریم دیگه، بالاخره مست و هوشیار مثلا تناقضی هم داره و خیام داره حافظ داره. بعد اون عنوان فرعی رو اومدم بخونم، اون عنوان فرعی اصلا من